مفهوم تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما کتاب دوستان و کتابخوانان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شما هستیم. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. در این لحظه از شما دعوت می کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و یاد خدا و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، خوشحالم که میتونم از طریق برنامه چاپخانه با شما همراه باشم و یک کتاب جدید دیگر رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و برای مطالعهش همدیگر رو تشویق بکنیم. عنوان کتابی که میخوام در مورد اون با شما صحبت بکنم هست ستاره‌ای که ماه شد، به قلم جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رضایی. عنوان این کتاب شاید ما رو بتونه به یک داستان سازی در ذهن برسونه. داستانی درباره انسانی که مثل یک ستاره می درخشید ولی در آینده قرار بود که در این تاریخ مثل ماه بدرخشه. این کتاب روایتی هست از زندگی مجاهد شهید سید حسن نصرالله که ما به تازگیشون رو از دست دادیم و به مقام شهادت رسیدن. چقدر خوبه که در این روزها ما میتونیم چنین کتابی داشته باشیم و اون رو مطالعه بکنیم. من خیلی خوشحال هستم که در این لحظات میتونم با جناب آقای مصطفی رضایی نویسنده این کتاب گفتگو بکنم تا ببینیم و بدونیم که این کتاب در چه قالبی نوشته شده و کلن چه نوع اثری هست و با چه قلمی ما روبرو هستیم. درود بر شما جناب آقای رضایی، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام عزیزانی که در حال حاضر صدا میشنوند. قبل از اینکه در خصوص این کتاب صحبت های ارائه بشه، لازم میدونم تبریک بگم حلول ماه مبارک رمضان. ان شاء الله که طاعت عبادات همه دوستان عزیز و مورد رضایت حضرت حق قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم. ما هم همچنین متقابلا به شما هم تبریک میگیم و هم آرزوی قبولی طاعت بفرمایید.
در خصوص این کتاب، ما امسال یک توفیقی داشتیم که در خصوص محور مقاومت تقریبا 7-8 اثر به زبان داستانی و رمان کار بشه که یکی از اولین آثار روی زمینه کتاب ستاره‌ای که ماه شد هست. خب از اسم اثر مشخصه، یعنی ما داریم در خصوص شخصیتی صحبت میکنیم که در آسمان مقاومت یک ستاره‌ای بود، کما اینکه ستاره‌های مختلف دیگه‌ای هم داشتیم، اما این شخصیت در دالان زمان آنقدر رشد کرد که تا جایی رسید که شد پرچمدار مقاومت در منطقه و عملا تبدیل به یک ماه شد.
بله.
که در جوار خودش ستاره‌های متعدد رو پرورش داد و ما اعتقادمون اینه، این ماه هیچ وقت نورش خاموش نخواهد شد بعد از شهادتش، بلکه تابانتر خواهد شد، فروزانتر خواهد شد و به امید خدا از مجرای و از دالان این ماه تابان ستاره‌های بزرگی روز به روز متولد خواهند شد تا اینکه انشالله سرزمین مادری مقاومت به دست اهالی خودش برسد.
به امید خدا انشالله که همینطور خواهد بود. من یک سوالی رو فقط خیلی کوتاه بپرسم. نگارش این کتاب پیش از شهادت سید در واقع آغاز شد و به پایان رسید یا بعد از اون چنین تصمیمی گرفتید؟
ما این دومین اثری بود که با نشر معارف توی امسال داشتیم. اولین اثر کتاب پایان مأموریت بود که زندگی نامه داستانی شهید رئیسیه و این اثر توفیق داشتیم که تا 40 روز زندگی شهید و به عنوان تقریبا اولین آثار در خصوص زندگی ایشون نگارش بشه.
بله.
و این دومین اثریه که تقریبا فکر میکنم 2.5 تا 3 ماه زمان برد. خب قبل از شهادت شهید یک سری محذوریت هایی طبیعتاً وجود داره برای انسانی که هر چقدر بزرگ باشه اما در حال حیات باشه معمولا متداول نیست.
بله.
که چون این اثری کار بشه به خاطر شائبه هایی که گاهی اوقات برای برخی از ذهن ها امکان داره ایجاد بشه، اما روند جمع‌آوری محتوا بله قبل از شهادت ایشون بوده و بعد از شهادت خب سرعت بیشتری پیدا کرد با تیم تحقیقاتی که تو این زمینه کمک می‌کردن به ما. ما در خصوص سید شهید اطلاعات محدودی متاسفانه وجود داره به خاطر مباحث امنیتی.
بله.
این خود خانواده ایشون هم فکر میکنم خاطرات زیادی شاید نداشته باشن ازشون، چون کمتر سید شهید پیش این دوستان بوده و معمولا جاهایی زندگی میکردن که کمترین افرادی اطلاع داشتن و کمترین دسترسی نسبت بهشون وجود داشت.
همینطور.
خب این کارو سخت‌تر میکرد توی روند نگارش کار، اما با این حال ما تلاش کردیم که این روایت داستانی رو که اولین روایت داستانی در خصوص زندگی ایشونه، یعنی کتابایی که سابقا کار شده هیچ کدوم روایت داستانی نیستن، از اونجایی که ما با یک قشر انبوه عمومی و بدنه جامعه مشتاق برای اینکه زندگی ایشون رو بیشتر کنکاش کنن و بدونن اطلاعات بیشتری کسب کنن مواجه بودیم، تصمیم بر این شد که به صورت روایت داستانی این اثر نگارش بشه.
ملی.
در 50 برش داستانی و حدود 190 صفحه این کار نگارش شده و سعی شده یک نوآوری توی هم پردازش هم قالب ارائه عرضه بشه. ما در واقع توی این 50 برش 50 زمان 50 مکان و 50 تا راوی مختلف داریم. یعنی هر راوی میاد یک قطعه از این پازل رو بردوش میگیره و روایت میکنه و این 50 برش هر چند که در ظاهر امکان داره مخاطب تصور کنه برش های جداگانه هستن، اما به صورت طولی یک پازل کلان رو از زندگی ایشون از ابتدای نوجوانی تا زمان شهادت انشاءالله عرض میکنه.
چقدر خوب. یعنی ما این اثر رو رمان بدونیم، درسته؟
ببینید رمان تعریف خاص خودشو داره. رمان یک داستان بلند به هم پیوسته است. خب شاید راوی های مختلفی داخلش قرار داده نشده باشه و اصولا بنده اعتقادم اینه، چون کتاب های متعددی در خصوص شهدای گذشته کار شده مثل شهید رئیسی که عرض کردم، ما توی فضای رمان یک دال مرکزی داریم، یک مفهوم مرکزی داریم و فضای داستان حول اون شکل میگیره، اما زندگی نامه بزرگانی مثل سید حسن نصرالله خب ما میخوایم یک اطلاعات انبوهی به مخاطب بدیم.
بله.
که ایشون کجا متولد شد، چی کار کرد و چی جوری به این جایگاه رسید. لذا از عناصر داستانی در پردازش این کار استفاده میشه، اما به اصطلاح علمی نه، ما نمیتونیم اسم رمان رو بزنیم چون رمان مفهوم خاص خودش رو پیدا میکنه، ولی فضا فضای داستانی همراه با شخصیت سازی.
بله.
و فضا سازی های داستانی.
متوجه شدم. بسیار هم خوب. دوست داشتم در مورد این فرم بیشتر صحبت بکنم. بکنیم که شما فرمودین، یعنی داستان‌هایی هستن که در واقع میتونه به هم پیوسته باشه. بله
بله بله، کاملا به هم پیوسته است و تلاش شده، یعنی بنامون بر این بوده زمانی که این کار نگارش میگرفت، اینکه مخاطب بعد از پایان اثر و بعد از اینکه کتاب رو میبنده با دو تا مقوله کاملا آشنا شده باشه. یک، شخصیت سید حسن نصرالله به عنوان یک شخصیت اجتماعی و کلان. گاهی اوقات ما میایم یک شخصیت شخصی رو روایت میکنیم توی داستانمون، این آداب و سلوک شخصی زندگیش که اینجور خصوصیاتی داشت، ولی به اوقات داریم یک فرمانده نهاد مقدس و بزرگی مثل حزب الله رو روایت میکنیم که به قول مقام معظم رهبریشون پرچمدار مقاومت در منطقه شد. این اولین گامی بود که به دنبالش بودیم توی اثر یک شخصیت کامل و یک منظومه کامل برای مخاطب ایجاد بشه. و دومین هدف این بود که سازمان حزب الله به عنوان یک سازمان مقاومتی که خیلی از محورهای مقاومت ذیل او شکل گرفت، تا به امروز کمتر روایت شده که این بدنه از امکانات 0% از هیچ چگونه امروز به یک جایگاهی رسیده که امروز اسرائیل نمیتونه واقعا با تمام توانمندیایی که غرب در اختیارش میذاره از پسش بر بیاد. این هم بخش دوم کاره که وقتی کتاب تمام میشه مخاطب متوجه خواهد شد که حزب الله چه بود و چگونه با سید حسن نصرالله به اینجا رسید. یعنی در واقع ما نمیتونیم سید حسن نصرالله رو بدون حزب الله معنا کنیم و نمیتونیم حزب الله رو بدون سید شهید معنا کنیم.
بسیار عالی، ما در واقع دو خط و دو هدف رو پی میگیریم در این کتاب و حتما با قلم شیوا و روان شما این نتایج حاصل خواهد شد. من فقط دوست داشتم یک چیز دیگه هم از شما بپرسم. به عنوان فردی که هم روایت مستند نوشتین، فرمودین که در مورد خود شهید رئیسی هم کتابی رو داشتین، ولی این رو قالب داستانی براش انتخاب کردین، محدودیت نداشتین، به شما خورده نمیگرفتن که خب شما به هر حال وقتی دارید داستان می‌نویسید باید از تخیل خودتون استفاده کنید. و خب من میدونم شنوندگان ما هم اگر همراه ما باشن، در جلسات قبلی در این باره صحبت کردیم که وقتی ما میخواییم یک روایتی رو میخواییم به مستنداتش صدمه نخوره و از اون ور میخواییم داستان باشه تخیل رو استفاده کنیم، باید اینجا یه تمهیداتی داشته باشیم. بفرمایید که اینجا به شما زیاد سخت نگرفتن که اینا رو از کجا آوردین شما این تخیلاتو؟
بله، یکی از سخت‌ترین قسمت‌های این سبک کار ما توی شهید رئیسی هم همین سبک داشتیم، یعنی یک روایت داستانی مستند. یکی از سخت‌ترین مسیری که توی زمینه وجود داشت، خب راه آسان و پیش رو این بود که بیایم به صورت پژوهشی یا به صورت سبک‌هایی که در گذشته کار می‌شد، روایت‌های تقطیع شده جدا که در مسیر داستانی قرار ندارند ذکر کنیم. اما اعتقاد بنده اینه که خانش زندگی شهدا با این سبک شاید با استقبال کمتری مواجه بشه، مخصوصا که ما توی عصری قرار داریم که مخاطبین ما دسترسی به انبوهی از رمان‌ها و کتاب‌های جذاب دارن. خب این انگیزه شد که ما بیایم به این سبک و این سبک رو انتخاب کنیم. همونجور که فرمودید، حل کردن این دو چالش بسیار دشواره و کمتر کسی انگیزه داره سراغ این قضیه بره. من یادم برای شهید رئیسی کتاب پایان ماموریت به دوستان عرض کردم که ایشون امام رضا علیه السلام رو یا مقام معظم رهبری رو با یک کلمات خاصی صدا میزنن، نه با هر کلمه تعبیر نمیکنن. حتی ما این دقت کردیم که تعبیر که ایشون به کار میبره تو کتاب سید شهید هم به همین صورته که همون تعبیر ایشون باشه. یعنی میخوام بگم مراقبت هایی صورت گرفته و حتی تو این 50 پازل داستانی زمان ها و مکان ها به عینه که زمان های میلادیه به این همون زمان و مکانه که این حادثه توش اتفاق افتاده. فقط ما اومدیم به عنوان یک شخصیتی که در اون محیط قرار داشته فضا سازی هایی رو از نگاه خودمون به مخاطب عرضه کردیم که ما تو این جلسه حضور داریم کنار سید و داریم محیط پیرامون رو تشریح میکنیم تا مخاطب راحت تر ارتباط بگیره با محتوای کتاب و با این شخصیت.
بسیار هم خوب، خیلی ممنونم از شما که دست به قلم بردین و چنین کتابی رو نگارش کردین و باز هم ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای رضایی.
ارادتمن، خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی خوشحالم که تونستم به زعم خودم کتاب خوبی رو به شما معرفی بکنم، کتاب ستاره‌ای که ماه شد. امیدوارم که از طریق نشر معارف بتونید این کتاب رو تهیه بفرمایید، مطالعه کنید و از اون لذت ببرید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم تا درودی دیگر. بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. کتاب‌هایی می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می‌رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و توسعه معرفتی شما شنوندگان فریخته و خودم داشته باشم. این هفته به سراغ اثر خاص تحت عنوان درایت الاصول رفتیم که نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر یاسر تکفلاح، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین یاسر تکفلاح عزیز و گرامی، سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان، به ویژه آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عزیزید. آقای دکتر تکفلاح، درایت الاصول یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه اجازه بدید، درایت اصول یک تعریف، خب اصول به عنوان یک، خدمتتون عرض بکنم که علمی هست که در حوزه‌های علمیه در واقع به اون مشغول هستن. من اگه اجازه یه مقدمه،
بله بله بفرمایید، شما 10 دقیقه فرصت دارید. بله. به طور کامل این کتاب رو تشریح بفرمایید.
سلام. من برای اینکه ذهن دوستان بیشتر آشنا بشه یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد وارد عنوان و اسم کتاب خواهم شد و اینکه چه بخشایی داره. ببینید، وجه تمایز ما با موجودات دیگر این قدرت تعقل و فکری که ما داریمه.
بله.
تفکر در انسان یک امر تکوینی و غیر اختیاریه، یعنی در همه انسان ها این تفکر و قوه تعقل وجود داره، ولی رشد و پویاییش یا در نقطه مقابلش تضعیف و نابودی اون یه امر ارادی و اختیاریه که بین همه انسان ها مشترکه.
بله.
خب ما نگاه میکنیم که تعبیری داریم برای معرفی انسان، میگن ناطق. این عنوان ناطق یه فصل در واقع ممیز بین انسان با سایر حیوانات. ناطق نه به معنای سخن گفتنه، بلکه همون به معنای فکر و تعقل و تدبر.
بله.
هستش. لذا ما انسان ها برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقوع خطا در تفکرمون، باید از یک سری ابزار استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که استفاده میشن مثلا میگن علم منطقه. علم منطق برای جلوگیری از خطا هستش و میدونید که هر علمم برای خودش غرض و فوایدی داره. مثلا میگن علم طب بحث غرضش و هدف شناسایی بیماری های جسمیه و راه معالجه. علم منطق میگن غرضش درست اندیشیدنه. پس یه سری علوم داریم که در تقسیم بندی میگن عالی و اصالی. عالی با الف هست، یعنی به علوم مقدمی میگن، یعنی اونها علومی هستن که کاربردشون برای علوم دیگه هست، یعنی تدوین میشن برای علوم دیگه. مثلا در همین مثالی که ما گفتیم و برای خوب همه شنوندگان آشنا هست، مثلا منطق و فلسفه. علم منطق در واقع یه سری اون ابزاری است که کمک میکنه، یه علم عالیه، و علم اصالی علم فلسفه است که ما برای اینکه بتونیم علم فلسفه رو درک بکنیم، فهم بکنیم، لاجرم باید استفاده بکنیم از علوم عالی که منطقه. خب با همین مقدمه که عرض کردیم، اصول فقه برای فقه هم همین جایگاه داره. اصول فقه عالیه و فقه اصالیه. یعنی اصول فقه اون شیوه‌ای است که ما استنباط میکنن فقهای ما برای اینکه یک حکم شرعی رو به دست بیارن. حالا فقه به چه معناست؟ میگن فقه به معنای مطلق علم و آگاهی هست، برخی گفتن مطلق فهم و ادراک هست، و برخی تعبیر کردن و نظر شهید مطهری هم همین است که میفهمن فقه یعنی اون فهمی که همراه با دقت و تأمله. هر آنچه که ما فهم میکنیم و همراهش دقت و تأمل است بهش میگیم فقه. پس علم فقه علم به احکام شرعیه و همین احکامی که ما احکام تکلیفی خمسه که همه ما بزنیم مثلا واجب و مستحب و اینا هستش، اینها رو در واقع که علم فقه معنا داره. اصول فقه در واقع اون علم عالی هست که اون ابزاری است که ما به کار میبریم و ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم تا این بتونیم که یه حکم شرعی رو ازش استخراج کنیم و به دست بیاریم.
پس در حقیقت اون میشه درایت الاصول الفقه.
بله بله، اصلا اصول یه قید داره، اصلا اصول فقه دیگه. بله
بله, بله. خب
بله. درایت الاصول با این مقدمه که عرض کردیم، پس جایگاه اصول مشخص شد در نظام آموزشی ما.
خیلی توضیح جالب بود آقای دکتر. من خودم نمیدونستم این علم عالی نسبت به اون علمی که فرمودید علم چی؟
اصالی با ساده.
اصالی بله.
منطق علم بله بله. عالیه ابزار برای فلسفه.
یک انضمامی است برای اون علم جدید. خب
یعنی اساسا اگر فلسفه نبود منطق به وجود نمیاد، اگر فقه نبود اصلا اصول فقهی نبود.
تعریف جالبی بود، خیلی خوب بود، خیلی سپاس. ادامه بفرمایید.
بله، مثلا اگر در بحثایی که حالا ما مطرح میشه در اصول فقه از کنم مقدمه و ابزاری است. مثلا شما آیا بحث میکنن که مثلا لفظ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اگر مثلا صیغه امر شما میگید برو یا میگید نماز بخوان مثلا در فقه هست، آیا این وقتی مولا یا شارع مقدس این رو میگه این دلالت به چی داره؟ وجوب ازش در میاد؟ یعنی هر جا در قرآن گفت یه چیز رو امر کردن واجبه، یعنی حتما باید مکلفین اون رو انجام بدن. اینها مواردی است که در علم اصول فقها مورد بحث و بررسی قرار میدن و بر اساس اون مبناهای خودشون در واقع اگر قائل بشونن که بله امر صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، لذا هر چه که صیغه امر در قرآن در روایات بیاد مثلا متناسب با این میگن که خدمتتون دلالت بر وجوب میکنه. متناسب با همین رشته هایی که در حوزه علوم انسانی هست، به ویژه رشته فقه حقوق، اینها از این علوم استفاده میکنن چون قدرت استنباط شما رو و ابزاری است که استفاده میکنن. ما به همین جهت در این کتابی که تألیف کردیم دیدیم که در این بخشی که حالا بیشتر ناظر به کتب دانشگاهی است، البته این مبناش و شاکله اصلیش برگرفته از کتاب اصول مظفره، ولی ما اینو تبدیل به درسنامه کنیم برای اینکه بتونیم در یک فرصت کوتاه برای کسانی که دانش آموزان و دانشجویان که علاقه دارن در این حوزه به صورت کوتاه آشنایی اجمالی پیدا بکنن. این کتاب تألیف شده و بخش‌های مختلف رو
مثلا آقای دکتر میتونید یه مثال بزنید چه چیزهایی رو تو این کتاب آوردید که میتونه کاربردی باشه؟
بله، بخش‌های مختلفی که در اینجا هستش عرض کردم بر اساس فصول کتاب اصول مظفر هست. مثلا در بحث مفاهیم ما آوردیم تعریف علم اصول چه فایده‌ای داره، بعد مثلا بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم، بحث مثلا الفاظ مشترک، بحث اوامر نواهی، بحث در واقع واجب توسلی تعبدی و این سری مواردی که در مورد علم اصول هست که اینها همشون کمک میکنه خدمتتون عرض بکنم در استنباط احکام متناسب با ناظر به همین مباحثی رو که خدمتتون عرض بکنم که در کتاب اصول مظفر هست. ما البته از در این کتاب یه کاری که انجام داریم، اولا بخش اول اومدیم به صورت درسنامه است، یعنی اول هدف هر درس رو مشخص کردیم، متن اون رو به صورت خلاصه آوردیم، در پایان دو بخش سوالات تخصصی و سوالاتی که از خود متن هست در آوردیم و بعد خلاصه نویسی، یعنی خلاصه اون بحث رو در آوردیم به نحوی که اگر کسی که علاقه داشته باشه به رشته که یعنی آشنا بشه به فضای رشته اصول فقه خیلی کمکش میکنه در کوتاه‌ترین
این در حوزه‌های علمی هم کارایی داره آقای دکتر؟
بله بله، اصلا از کم این کتاب همون کتاب اصول مظفری است که در حوزه‌های علمی خونده میشه،
یعنی به زبان ساده‌تر بیان شده.
بله، و این خیلی تلخیص شده دیگه، مباحث در واقع مباحث اصلیش که کاربردی‌تر ما آوردیم و سعی کردیم از کتاب در واقع شهید صدر هم در پاورقش استفاده کنیم و آوردیم.
آقای دکتر علاوه بر اینها تو حوزه اجتماعی ما یا ورود پیدا کردیم؟
ببینید ما فقط گام اولمون خواستیم که مبنای خدمتتون عرض بکنم که مباحث اصولی رو در بیاریم و بعد انشالله در گام بعدی بله دنبال این هستیم که اینها رو انشالله از نگاه اجتماعی هم بدونید.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این کتاب هم ادامه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید نهایت سپاس رو داریم. بنده محسن مسعودیان به اتفاق آقای دکتر یاسر تکفلاح عزیز و همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه‌کننده محترم با شما شنوندگان محترم و فرهیخته خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقمندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 9 تا 9 و نیم شب. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین